الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين فهم قرآن مجید لازمه و تدبر در آیات قرآن مخصوصا در ماه مبارک رمضان دستور پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام با فهم قرآن انسان راه هدایت رو راه سلامت رو راه کرامت رو و راه نجات رو پیدا میکنه. این گفتار خود قرآن مجیده. یکی از سوره های بسیار مهم قرآن مجید که دربردارنده اغلب اصول اسلام و مسائل الهی از قبیل توحید و نبوت و معاد و پاداش و عقاب و آثار پروردگار در عالم سوره مبارکه یاسین که به فرموده پیغمبر عظیم الشأن اسلام قلب قرآن لکل شیء قلب برای هر چیزی قلبی هست و قلب القرآن یاسین. درباره این سوره روایات شگفت‌آوری هم در کتابان نقل میکنم. البته این قرآنی که الان روی صفحات کاغذ میبینید این قرآن نازله، یعنی از جانب پروردگار عالم این حکمت و این علم به لباس الفاظ پوشانده شده، بر پیغمبر نازل شده که پیغمبر با این قرآن مردم رو به خیر و به سعادت دعوت کنه، هدایت کنه و راهنمایی کنه. بدون لباس الفاظ یک نور ملکوتی که در بعضی از روایات داره 2000 سال قبل از آفرینش حضرت آدم خدا 2 سوره رو از علم وجود مقدسش آشکار کرد البته برای فرشتگان، چون اون وقت انسانی وجود نداشت و اگر هم وجود داشت زمینه نزول برای قرآن مجید نبود. 2000 سال قبل از خلقت انسان خب موجودی از نوع ما وجود نداشته و به صورت نور این دو سوره در عالم ملکوت تجلی میکنه و فرشتگان با دیدن آیات این دو سوره فقط میگن خوش به حال اون امت و ملتی که خداوند مهربان این دو سوره رو برای اونها بفرسته. البته خبرم نداشتم که این دو سوره برای چه ملتی، برای چه قومی، برای چه جمعیتی میخواد نازل بشه. یکی سوره مبارکه طه‌هاست که ابتدای این سوره خطاب به وجود مقدس رسول خداست. علت نزول آیات اول این سوره هم این بود که پیغمبر عظیم الشأن اسلام فوق طاقتش عبادت داشت. البته این عبادت نه فقط نماز و روزه بود، البته نماز و روزه در اون روزگار خیلی سخت بود. 50 درجه گرمای مدینه مردم باید روزه می‌گرفتن، هیچ وسیله خنک کننده‌ای هم نبود، تمام مردم هم کارای بدنی داشتن، کارای سنگین پرمشقت برای درآمد داشتن، اداری نبودن و کارشون با تلفن و با کامپیوتر انجام نمی گرفت، باید بدن رو هزینه می کردن و روزه می گرفتن. عبادت پیغمبر فقط روزه نبود، روزه در گرمای 50 درجه رو که دیگران هم می گرفتن. اگر عبادت پیغمبر فقط روزه یا نماز بود، باید آیات اول سوره طه برای همه نازل میشد. اما معلوم میشه که عبادت رسول خدا هم عبادت نسبت به پروردگار عالم بوده، به خصوص بیداری نیمی از شب یا حداقل ثلثی از شب که بر حضرت هم واجب بود، ولی بر دیگر امت حتی بر امامان واجب نبوده. خب باید ایشون شب رو دو قسمت میکرد، یه قسمتیش رو عبادت میکرد. البته اون عبادت واجب که بر شخص پیغمبر واجب بود با نیم ساعت تموم میشد، ولی پیغمبر اکرم شب رو که دو قسمت می‌کردن قرآن می‌خوندن با گریه، سجده‌های طولانی داشتن، رکوع طولانی داشتن، دعا داشتن، صورت رو خاک قرار می‌دادن، مناجات می‌کردن و جهت دیگر عبادتشون هم خدمت به مردم بود که هیچ کار خیری نبود مگر اینکه حضرت واردش میشد. خب یه بدن بود دیگه، یه بدن، این نوع عبادت و این نوع خدمت فوق حد طاقتش بود. اینه که این سوره نازل شد بعد بسم الله طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من این قرآن رو نفرستادم که تو خودت رو در عبادت و در خدمت به مردم فوق طاقتت به زحمت بندازی، به مشقت بندازی، به رنج بندازی. اما پیغمبر اکرم هم عاشق عبادت خدا بود، عشق عبادت خدا در پیغمبر هم شدید. علتش هم معرفتش بود، هم یک خداشناس واقعی بود، هم یک خودشناس واقعی بود، هم یک نعمت شناس واقعی بود، هم یک قیامت شناس واقعی بود. خب این معرفت و اون دید باطن نسبت به آینده، نسبت به خودش، آتش عشق رو در قلب مقدسش برافروخته بود. اینه که تن به عبادت میداد، عبادت با مشقت و خدمت به خلق خدا. بالاترین خدمتی رو هم که پیغمبر به خلق خدا میدید هدایت مردم رو، نجات دادن گمراه، نجات دادن آدم آلوده، نجات دادن آدم فاسد، نجات دادن آدم مفسد، که در این زمینه خیلی رنج کشید و عقب نشینی هم نکرد. حتی شنیدید چند لحظه مونده به مرگش خودش دستور داد، واجبم بود دستورش رو اطاعت بکنن، چون از رخت خواب نمیتونست بلند شد، زیر بغلش رو بگیرن ببرن مسجد، این نفسای آخر رو هم به تبلیغ دین و به گفتار برای قرآن و اهل بیت تمام بکنه. یک سور که نوشتن 2000 سال قبل از آفرینش آدم به صورت نور در ملکوت عالم تجلی کرد برای ملائکه. حالا آیا ملائکه اعماق این آیات رو هم میفهمیدن؟ ما خبر ندیم. سوره دوم سوره یاسین بود که با سوره طه یک جا تجلی کرد، ولی خب دو سوره مجزا بود، ملائکه هم می دیدن دو سوره است و به هم می گفتن خوش به حال اون امتی که خدا این دو سوره رو به اونها خواهد فرستاد. یاسین اینطور که اهل تحقیق میگن مرکب از حرف یا و حرف سین. یا در عربی حرف نداست، کسی رو میخوام صدا بزنن میگن یا ایها الرجل، یا ایها الناس، یا ایها الامم، یا بنی آدم، یا ایها الذین آمنو، که در قرآن مجید این یا زیاد استعمال شده، یا بنی اسرائیل. سین اسم پیغمبر عظیم الشأن اسلام، این رو اکثر اهل قرآن میگن یاسین خطاب به پیغمبره. دلیلش هم آیات بعد، آیاتی که بلا فاصله بعد از حرف یاسین اومده و بعد میگن که این سینش اشاره به اون روایتی داره که خود حضرت فرمودن انا سید و ولد آدم، من برترین فرزند نسل آدم. درست هم هست، چون کسی که به عنوان آخرین پیغمبر انتخاب میشه، کسی که قرآن به اون نازل میشه، کسی که قرآنش ابدیه، کسی که قرآنش هدایتگر انسان‌ها تا روز قیامت، کسی که همه ارزش‌ها در وجود او جمعه، خب معلوم آقای تمام اولاد آدم. یا در یه روایتی باز از حضرت نقل شده انا سید الاولین و الاخرین، من برترین انسانهای اول و انسانهای آخرم. بر این اساس اهل دل که یه طایفه هستن، اصلا معروف به اهل دلن در کتابها، یا معروف به اهل حقیقتن، یا معروف به ابدالن، یا معروف به اوتادن، یا معروف به اولیاء الله، این طایفه میگن یاسین خطاب پروردگار به انسان کامل. میگن اصلا یاسین یعنی انسان کامل. انسان کامل کیه؟ اون انسانیه که جامعه تمام ارزش‌های ایمانی، اخلاقی، عملی و فاقد همه زشتی هاست. یعنی در 63 سال عمر پیغمبر، در تمام حرکات پیغمبر یک ارزن زشتی دیده نشد. و علمای علم حروف میگن از الف تا سین حرف تسویه و تعدیله. اونا در این زمینه حرفای خیلی جالبی دارن، حالا باید دقایق و نطایف حرفاشون یه وقتی براتون توضیح داده بشه. درباره الف تا یا خیلی حرف دارن. میگن سین متعادل ترین حرف در حروف الف با. به این خاطر خدا پیغمبر رو میگه یاسین، که وجود پیغمبر باطن و ظاهرش و اعضا و جوارح آشکارش و احوالات باطنش همه با هم بر اساس ایمان به خدا تعادل داشت. یعنی در وجود پیغمبر، نه در ظاهرش، نه در باطنش، نه افراط دیده می شد و نه تفریط دیده می شد. یه عقل متعادل، یه قلب متعادل، یه نفس متعادل، یه روح متعادل، یه اعضا و جواره متعادل، یه اخلاق متعادل، یه حالات متعادل، همان با هم دیگه هماهنگی داشت. و خوش به حال مردمی که در زندگی به ایشون اقتدا داره، پیشوای خود رو، امام خود رو، راهبر خود رو، ترازوی سنجش حقایق رو برای خود او انتخاب کرد. فکر میکنم این مطلبی که میخوام بگم مال یکی از فرزندان امیرالمؤمنین به نام ابن حنفیه است. من در کتابی که دیدم خیلی توضیح نداده بود که آیا ابن الحنفیه